بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله‌ای که دیروز خدمتتون عرض کردیم و مرحوم محقق به این ترتیب مطرح کردن که از ثالثه اذا دخل بها و استمرت تأکل ماه و تشرب على العاده لم تكن لها مطالبته به مدت معاکلته ولو تزوجها و لم يدخل بها و انقضت مدت لم تطالبه به نفقتن لم تجب لها النفقة على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه. در این مسئله مرحوم محقق دو فرض رو مطرح کرده. فرض اول همین است که جلسه قبلم خدمتتون گفتیم که اگر زوج مدتی با زوجه با هم دیگه قضا بخورن، هم قضا بشن با هم دیگه، زوج به زوجه نگه این قضایی که دارم به تو میگم نفقه توست، آیا همین مقدار برای سقوط نفقه کافی است یا نه؟ یا به عبارت دیگه زوج نگه من این قضا رو به تو دارم تملیک میکنم از باب نفقه. اصل این مسئله توسط عامه مطرح شده، این مسئله رو شافعی ها مطرح کردن. نووی در روضة الطالبین میگه لو کانت تأکل معه علی العاده ففی سقوط نفقتها وجهان اقیسهما لا تسقط و ان جریا علی ذلک سنین لانه لم یؤد الواجب تطوع بغیره. اگر مدتها اینا با هم همقضا بودن زوجم نگفته باشد به زوجه که من دارم اینا به تو تملیک میکنم از باب نفقه، چند سال همجوری قضا خوردن تو خونه با هم دیگه. میفرماید اون که مطابق با قیاس اینه که بگیم، مطابق با قیاس که میگه اون قیاس ابو حنیفه منظور نیست، یعنی مطابق با ضابطه، مطابق با قاعده، اینه که بگیم ساقط نمی شود با این کار نفقه زوجه حتی اگه چند سال اینطوری با همدیگه زندگی کرده باشه. و ثانی تسقط و انه لائق بالباب. قول دوم این است که بگیم نه ساقط میشه. قال الغزالی و هذا احسنهما لجریان الناس علیه فی الاعصار و اکتفاء الزوجات بهی ولأنها لو طلبت النفقه للزمن الماضی والحالت هذه لستون کره. فرماد عادت مردم اصلا همینه. کجا شما دیدید مرد هر روز به زنش بگه که من در حال تملیک نفقه به تو هستم و زوجه هم بگه قبل تو؟ از این کارا نمیکنم که سفره میندازم میشنن سر سفره با هم دیگه غذا میخورن. اگه زوجه بعد از یه مدتی بگه تو نفقه من و من ندادی، همه انکار میکنن این حرفو، میگه یعنی چی نفقه؟ پس تو این مدت تو خونه این چی خوردی؟ نفقه بود. و بنا بعضهم هذا علی المعاطات ان جعلناها بیئا برعت ذمته عن النفقه و الا فلا و علیها غرامت و ما اکلت. بعضی ها گفتن این مسئله مبتنی بر مبنا در معاتات. اگر گفتیم بیع معاتاتی بیع، اینجا هم باید همین رو بگیم که این معاتاتا نفقه رو تحویل گرفته، وگرنه ذمه‌اش بری نخواهد شد زوج، و زوج اون مقداری رو که استفاده کرده باید غرامتش رو بده. ثم الوجهان فی الزوجه البالغه او صغیره اکلت معه باذن القیم. این دو وجهی که گفتیم در جایی است که زوجه یا بالغه باشد یا صغیره ای باشد که قیمش اجازه داده که با این مرد با هم دیگه بشینن غذا بخورن. فاما اذا لم یاذن القیم فالزوج متتبع ولا تسقط نفقتها بلا خلاف. اما اگر قیم اذن ندهد، قیم بدون اینکه به قیم گفته باشه زوج این کارو کرده باشه، اینجا زوج در واقع تبرعا یه چیزی به این زوج داده و نفقش ساقط نخواهد شد این زوجه بدون اینکه در مسئله خلافی باشد. چرا؟ برای اینکه میگم برای اینکه صغیر مالک بشود باید حتما با اذن ولی باشد قبضش، وگرنه قبضش کلا قبض. بله؟ ای متبرع. قلت الصحيح من الوجهين سقوط نفقتها اذا اكلت معه برضاها وعليه جرى الناس من رسول الله صلى الله عليه واله وبعده من غير نزاع ولا انكار ولا خلاف ولم ينقل ان امرأة طالبت بنفقة بعده ولو كانت لا تسقط مع علم النبي صلى الله عليه وآله بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلك واقتصه من تركة من مات ولم يوفه وهذا مما لا شك فيه. سيره درست میکنه، سيره مستمر تا زمان معصوم، تا زمان پیغمبر که مورد انکار هم قرار نگرفته و عدم الانکار در حکم امضا. شیخ طوسی هم در خصوص این مسئله فرموده اذا رزقت زوجته و اقامت فی یده فینفق علیها الطعام و الشراب و انواع المأکولات سنین کان ذالک نفقتها ولا یلزمها فی ما بعدو شیء سواء کان ذالک مطلقا او مقیدا. مطلق و مقید یعنی چی؟ فرقی نمی کنه. گفته باشه این داره نفقه توه دارم تنبیکت می کنم، یا نگفته باشه، این فقط گذاشته باشه جلوش که این زنه از این قضا خورده باشه. و قال بعضهم ان انفقه مطلقا استقرت نفقتها لمضی الوقت ولم تسقط ولم يكن ما انفق عليها نفقتها لان الذي يجب لها الحب وما وافقها على ان هذا في مقابلته وما وافقتها الا ان هذا في مقابلته. این اولا بعضهم که میگه یعنی عامه، یعنی همان اصحاب شافعی، عرض شود که میگه بعضیشون گفتن که این ساقط نمیشه. چرا؟ برای این که آن چیزی که واجب است در مقام دفع نفقه دادن آن به زوج توسط زوج حبوباته، گندم باید بده، جو باید بده، اینا رو باید بده، نون بیاره بده به درد نمیخوره. این قول شافعیه، شافعی اینطور میگه، میگه باید اینا رو بده به زوجه. زن هم موافقت نکرده با این مرد که بگه من اینو به عوض نفقه دارم از تو میگیرم، اسقاط حق بکنه، هم چیزی نبود. و ان کان الانفاق به شرط ان هذا نفقتن علیها بدلا عن الواجب لها فعلا هذا هذهی معاوضتون فاسده ولی کل واحد من هما علا صاحبهی ما وجب لهو علیها قیمت ما انفقه و لها علیه مستقر رفی ذمته. زن باید این چیزایی که خورده بدلشو بده، مردم باید نفقه زن بده. شهید ثانی هم اینجا میفرماید انما لم یکن لها ذالک لحصول المقصود من النفقه و لجریان الناس على ذلك في سائر الاعصار و اکتفاء الزوجات بهی ولو طلبت المرأة ان نفقت للزمان الماضی و الحال هذهی لستون کره ولی الشافعیه وجهن به عدم سقوط نفقتها به ذلک لأنه لم يؤد الواجب المبدف عليه شرعا و تطوع بما ليس بواجب هذا اذا كانت المرأة بالغة رشيدة او كانت تأكل معه بإذن الولي اما لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متتبع ولا تسقط نفقتها بذلك لتوقفها على قبضه او إذنه، یعنی قبض ولی یا اذن ده. این که به زوجه که دارای ولی است و خودش مولا علیه بدون اینکه از ولی اذن بگیره، این در حکم تبرع، تبرعی داده، زمانی هم نیست. ترجمه کردم دیگه، کجاش ترجمه کنم؟ کدام قسمتش مفهوم نبود بگید، برای اینکه اون چیزایی که شهید ثانی فرموده اون حرفایی که توی کلام نبوی بود اونجا ترجمه کرده. کجاشو میگی ترجمه کنم؟ انما لم یکن لها ذلک لحصول المقصود من النفقه، واضح؟ ولی جریان الناس على ذلك فی سائر الاعصار، اینم واضحه؟ میگه مردم همیشه اینجوری زندگی کردن و اکتفاء الزوجات بهی، زنها هم به همین اکتفا کردن از باب اخذ نفقه. ولو طلبت المرأة ان نفقت للزمان الماضی والحال هذهی لستون کره، اگه زنی بعدم بیاد بگه نفقه منو ندادی، مردم میرزن سرش که یه اینچه نفقه ندادی، یه شش ساله داری تو خونه یه این شوهر میخوری و میخوابی، یه اینچه نفقه ندادی. ولی شافعیه وجهن به عدم سقوط نفقتها به ذلک، شافعیه بعضی هاشون گفتن نفقه ساقط نمیشه، لأنه لم يؤد الواجب الموظف علی شرعا و تتبع به ما ليس بواجب، برای اینکه واجبش عمل نکرده. چرا عمل نکرده؟ تو کلمات شیخ طوسی بود، چون شافعی میگه باید حبوبات بده، این حبوبات نده، غذای آماده گذاشته تو سفره، گفته یا بخور. حبوباتو که نمیزن تو سفره بگم بیا بخور، حبوباتو میدن دست خودش، میگن برو بپز، خودش میگه خودش باید بپزه، خودش باید آماده کنه، شوهر نباید آماده بهش بده، مگر اینکه توافق کنن، زنه بگه اب نداره من به جای حبوبات مثلا اینا رو میپذیرم، اگه توافقی نباشد میگه این نفقه نیست. ادامهش هم که دیگه معلومه دیگه. مبسوط اینم مثال عرض شود که بحث ثبوتی این مسئله رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، چون این مسئله رو در دو مقام ثبوت و اثبات میشه بحث کرد. بحث ثبوتیش رو جلسه قبل عرض کردیم خدمت. یه نکته واقعی من در مورد بحث ثبوتی که قرار شد این جلسه خدمتتون عرض بکنیم، اونم این که ادعا بشه کفایت از نفقه، حالا ما اینم عرض بکنم، اولا مبنای شافعی که باید حبوبات بده این که بی اساس، اصلا دلیل نداره، اونو بذاریم کنار. بله اگه اونو بگیم که اصلا جنس خاص باید بدهد، حتما حبوبات باید اونجا، بله طبق اون مبنا این نفقه نیست، پل و خورش داده آماده این نفقه نداده، باید حبوبات بده. اما اون حرف اصلا حرف بی خودیه و هیچ وجهی نداره. بس در واقع سر اون نیست، سر اینه آیا تملیک شرط است؟ اینجوری باید مسئله رو مطرح کرد، همونطور که جلسه قبل ما عرض کردیم، آیا بر زوج تملیک نفق شرط است؟ واجب است نیت تملیک کند، نه فقط نیت کند، حالا بگیم ولو یا با چیز باشه، با لفظ باشه، یا معاطاتیش هم قبول بکنیم، حداقل نیت باید داشته باشه و زوجه هم قصد تملک کند. آیا این در نفق شرطه؟ به نحوی که اگر زوج قصد تملیک نکرد، بگیم اینی که تحویل زوجه داده نفقه زوجه نبوده. چرا؟ چون قصد نکرده که به تملیک و به ملکیت او در بیاد. از این نظر باید مسئله رو دید، نه از اون جهتی که حالا شافعی گفت. پس ما از این منظر داریم به مسئله نگاه میکنیم. اینو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که اگر گفتیم تملیک شرطه چه خواهد شد و چه اتفاقی میفته. اما بعضی ها اینجا گفتن درسته ما میگیم تملیک شرطه، تملیک و شرط میدانیم، اما در اینجا میگیم دلیل داریم که همین مقدار به عنوان تملیک محسوب میشود. دلیلمون چیه؟ سیره. سیره مستمره تا زمان معصومین علیهم السلام که توسط اونها هم انکاری در خصوص این سیره صورت نگرفته و عدم رد کفایت می کند برای امضای سیره، که بیان سیره تو کلمات هم عامه گذشت هم در کلمات خاصه، هر دو ادعای سیره گید. اشکال این مطلب اینه، وجود سیره در صورتی مدعای حضرات را اثبات می کند که ما فرض گرفته باشیم تملیک شرط است. میگیم تملیک شرط است، در اینجا میگیم این عمل کفایت از تملیک میکنه، در واقع اینو به عنوان تملیک پذیرفتن. وگرنه اگه کسی اصلا تملیک را شرط نداند، میتونه بگه این که امام علیه السلام سکوت کرده برای این است که این عمل اصلا مقتضای قاعده است، احتیاج به دلیل دیگری نداریم. چرا؟ از این باب که بر زوج تملیک شرط نیست، تملیک توسط شارع صورت گرفته، شارع نفقه را به ملکیت زوجه در آورده، حد اکثر چیزی که بر زوج واجب است این است آن چیزی را که شارع به ملکیت زوج درآورده به او تحویل دهد، به ملکیت زوجه درآورده به او تحویل دهد، وگرنه قصد تملیک اصلا زوج لازم نداره. حتی اگر قصد عدم تملیک هم بکند مضر نیست. بله یک وقت قصد میکنه من اینو از باب نفقه به تو نمیدم، هبه است دارم میکنم، بله درست، اگه اونجوری باشه از باب ابرای ذمه خودش نده، از باب هبه بده نفقه نده، یه بحث دیگه است. اما اگر قصد بکنه که من دارم نفقه میدم، اینی که دارم تحویل تو میدم به عنوان زوجه این نفقه توست، اما به ملکیت تو در نمی آورم، بی خود گفته به نیتو درم بیرم، شارع ملکیت در آورده. اینجا اصلا قصد زوجه به درد نمیخوره، کاره این نیست، چون شارع با ولایتی که دارد تملیک رو انجام داد، زوج فقط داره ادا میکند وظیفه ای را که شارع به گردنش گذاشته، شارع بهش گفته من تملیک کردم نفقه رو بده، اون نفقه رو. پس این که معصوم علیه السلام سکوت کرده
نه از این باب که این را کافی از تملیک میداند، بلکه از این باب که اصلا قصد تملیک شرط نیست. این از این باب. فلذا اصلا ما سیره هم لازم نداریم، این مطابق قاعده است. کافی میدونستن یعنی چی؟ یعنی تملیک شرط است و این نحو من تملیک دو جور داریم. میگم اینو باید لحاظ بکنی. این یعنی چی؟ یعنی شارع میگه تملیک شرط است، من این فعل تو را تملیک میدانم، یا شارع گفته اصلا تملیک شرط نیست، تملیک رو من انجام دادم، تو لازم نیست تملیک کنی، تملیک کار منه، من تملیک کردم، تو فقط تحویل بده. صاحب جواهر یه اشکالی گرفته بر مدعای شهید ثانی، در کلمات شهید ثانی بود که در کلمات نووی هم بود، شهید ثانی از اونجا استفاده کرده بود که اگر زوج مولا علیه باشد بدون اذن ولی اگر اینو بهش تحویل بده و او تحویل بگیرد این نفقه نخواهد بود، باید حتما با اذن ولی باشه. ایشون صاحب جواهر یه اشکالی میگیره به شهید ثانی، میفرماید انکان القبض له، انکان القبض له مدخلیت فی کون الشیء نفقتا و فی الملک لم یجد اذن الولی. اگر بگیم قبض مدخلیت دارد در اینکه زوج مالک نفقه باشد ولی اذن هم بدهد، کفایت نخواهد کرد. ضرورت سلب افعال المجنون مثلا و اقوالهی عن القابلیه. حالا در صغیر هم اگر بپذیریم که با اذن ولی اگر قبض کند کفایت میکنه، اونم در سبی ممیز میگن نه در هر سبی، سبی غیر ممیز رو میگن قبضش کلا قبض ولو ولی هم اذن بدهد. در سبی ممیز میگن اگر ولی اذن داد قبضش در حکم قبض ولی است، اما سبی غیر ممیز یا مجنون ولی هم اذن بدهد این قبضش تأثیر نداره. اینکه میگید اگه ولی اذن بدهد کفایت میکند، ندهد این چرا کفایت میکنه؟ و اذن هم بدهد باید به این کفایت نمیکنه. خود ولی باید بره هر روز نفقه رو تحویل بگیره از زوج، بعد بیاره بذاره در اختیار زوجه، حالا صغیره غیر ممیزه یا مجنونه، که اون از این قضا استفاده کنه. فلا بد دهین اذن من قبضه او وکیله فی حصول الملک و ان کان لا مدخلیت له فی ذلک به اعتبار ان الزوج هو المخاطب بالانفاق و ان کان من ينفق علیه یملک ما یکون فی یده من لکنه تملیک شرعی. دقت کنید تو تعبیر، لکنه تملیک شرعی لا مدخلیت فیه للقبض و نحوه من الاسباب التي يعتبر فيها العقل فلا يحتاج الى استئذانه في ذلك و يسقط عنه خطاب النفقه بالمؤاكله المزبوره. اما اگر گفتیم این یه تملیک شرعی یعنی چی؟ یعنی شارع خودش این تملیک رو انجام داده، این تملیک توسط شارع انجام شده، فلذا در ادامه تصریح میکنه ولعل السیره و طریقه علا ذالک و علا عدم اعتبار قصد زوج التملیک فی ما یدفعه من الطعام الى زوجته و عدم قصدها التملک له، نه لازمه زوج قصد تملیک کنه نه لازمه زوج قصد تملک کنه، و انکانه و ملک لها شرعن. یعنی چی؟ در جایی که نه این لازمه قصد تملیک کنه نه اون لازمه قصد تملک کنه اما ملک اینه. یعنی چی؟ یعنی شارط به ملکش داره بود، معنایی به جز این ندارد. همین عرضی که ما داشتیم معنایی به جز این ندارد که نفقه رو شارع به ملکیت زوجه در آورده، به مجرد زوجیت شارع نفقه رو به ملکیت زوجه در آورد. البته مشروط به شرط متأخر که زوجیت ادامه پیدا بکند و نشوزی هم حاصل نشد. زوج تملیک نمی کند، تملیک رو شارع کرده. زوج آن چیزی را که شارع تملیک کرده در اختیار زوج قرار داد. پس در واقع به مجرد زوجیت ذمه زوج مشغول میشه. چون شارع تملیک کرده. اینی که زوج داره پرداخت میکنه چیه؟ اداء الدین است. ذمه زوج به مجرد زوجیت شد مشغول از باب اینکه شارع تملیک کرد نفقه رو. الان کاری که زوج داره انجام میده چیه؟ ابرای ذمه است. ذمه شو داره ابرام میکنه. یه قصد تملیک نمیخواد که. من وقتی به کسی بدهکارم میبرم طلبشو بهش بدم، باید قصد تملیک کنم. ذمه مشغول دارم قصد ابرای ذمه میکنه. اینا که گفتیم از حیث ثبوتی بود، اما از حیث اثباتی چی؟ اگر یه مدت اینجوری غذا خوردن بعد زوج گفت که من نفقه اونو دادم، زوج گفت نه نفقه نبود، این مثلا هر روز می آمد می گفت من دارم به تو هبه می کنم. اگر قائل به این شدیم که تملیک بر زوج واجب است و در صورت عدم تحقق تملیک ذمه زوج مشغول می شود، نمیشه قائل به کفایت مجرد معاکله شد. چرا؟ چون معاکله ظهور در تملیک نفقه ندارد. بگیم اینا که با هم نشستن غذا خوردن ظاهرش این بوده که زوج قصد تملیک کرده است. نه، اتفاقا اگر نگیم ظهور در خلاف دارد، کدام شما وقتی که سر نهار میشینید با زن بچه‌تون غذا بخورید قصد تملیک میکنید، بگید من دارم تملیک میکنم این طعامی را که در سر سفره است به زوجه خود و به بچه خود، کدومتون قصد تملیک کنید؟ ظهور در تملیک نداره اینم. اگر ادعا نشود که ظهور در خلاف ده. بنابراین اگر ما گفتیم تملیک شرطه، در مقام اثبات قول زوج مقدم نخواهد بود بلکه قول زوجه مقدم است، چون مطابق اصله میگه تملیک نکرد، اصلش هم اینه که تملیک صورت نگرفت. اما اگر گفتیم تملیک شرط نیست، اصلا این دعوا میشود بلا وجه، اصلا لازم نبوده تملیک کنه، لازم بوده قضایی بذاره در اختیارشون، مگر اینکه زوجه ادعا کند بگه اینا رو به من هبه کرد، اصلا صراحتا گفت این نفقه تو نیست این هبه است. اگر اینجوری باشه زوجه میشه چی؟ میشه مدعیه. چی؟ نه میگه، نمیگه قصد، میگه گفت این هبه است، میشه ادعا دیگه. اگه نیت هم بگه اونم باید ادعا، باید چیز کنه. نگفتم ظهور در این داره، گفتم که ظهوری در این که تملیک دارد ندارد اگر ادعا نشود که ظهور در خلاف داره. فلذا من گفتم چون اگه ظاهر حال درست بشه به واسطه ظاهر حال قول زوج میشه مقدم ولو خلاف اصله. اما عرض کردیم اینجا چه این ظاهر حالی نداره. اما در مقام اثبات اگر زوجه بگوید، ببخشید اگه گفتیم تملیک شرط نیست، اما زوجه میگوید این قضا رو به من هبه کرد، اصلا گفت این نفقه تو نیست، اینو من دارم بهت هبه میکنم همینجوری، نه از باب نفقه. اینو اگر زوج میگه نه با این از باب نفقه بود، این چی میشه؟ زوجه میشود مدعیه، باید برای مدعای خودش دلیل اقامه کنه. البته در جایی که گفتیم تملیک را شرط ندانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.